ساعت 23 به وقت تهران. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. راهپیمایی دادخواهی 400 کیلومتری خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی به پایان رسید. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در مورد توافق احیای برجام توپ در زمین جمهوری اسلامی است. و رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید به زودی مجبور میشویم از هند و یا فیلیپین پزشک وارد کنیم. کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که یک راهپیمایی با عنوان دادخواهی را از دو هفته پیش در کانادا آغاز کرده بودند، روز پنجشنبه در مقابل دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا تجمع کردند. راهپیمایان پس از پیمودن 400 کیلومتر ابتدا در مقابل ساختمان سفارت سابق جمهوری اسلامی تجمع کردند. مرزاد زارعی، پدر آراد، یکی از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، روز گذشته گفت در صورت عدم تحقق خواستهایشان قدم‌های بعدی از سوی خانواده قربانیان برداشته خواهد شد.
ما با نماینده نخست وزیر صحبت کردیم و قرارمون به این صورت شد که در اولین فرصت ملاقات با نخست وزیر انجام بشه، ولی چیزی رو که ما گفتیم ماکسیموم تایمی رو که دادیم تا رالی که قرار هستش اکتبر 4 از طرف انجمن برقرار بشه، تا اون زمان ما میمونیم. تا اون زمان باید دولت سپاه پاسداران و مگنیکسی رو انجام بده. اگر تا اون زمان انجام نده، اینجا من تحسن میکنم.
در همین ارتباط حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن قربانیان، پیشتر سه خواسته این انجمن را ارجاع سریع پرونده سقوط هواپیما به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی پیش از سومین سالگرد این رویداد، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و برقراری تحریم‌های هدفمند در مورد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که توافق بر سر احیای برجام به تصمیم ایران بستگی دارد و توپ در زمین جمهوری اسلامی است. امانوئل مکرون در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد متن نهایی که توسط اتحادیه اروپا برای احیای برجام تنظیم شده از عدم توافق بهتر است. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به متن نهایی پیشنهادهایی مطرح کرده و آمریکا نیز در پاسخ به پیشنهادهای ایران نظرات خود را 2 پیش رسما ارسال کرده است. در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در حال بررسی نظرات آمریکا هستند. در همین حال بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مقر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا تاکید کرد که کشورش نمی‌گذارد ایران به بمب اتمی دسترسی یابد. آقای گانتس به منظور بازداشتن آمریکا از بازگشت به برجام به آمریکا سفر کرده. اسرائیل قبلا گفته است که در چارچوب آمادگی برای حملات نظامی احتمالی به ایران به هواپیماهای آمریکایی پیشرفته سوخت‌رسان در هوا نیاز مبرم دارد. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، در مورد نبود متخصص و جراح در برخی رشته‌های پزشکی هشدار داده و گفته که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران زیرساخت نادرست را دلیل این موضوع عنوان کرده و گفته که در برخی موارد بیماران مجبور خواهند شد با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند، یا ایران شاید ناگزیر خواهد شد از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کند. در این مورد دیدگاه رامین احمدی، پزشک در آمریکا، را جویا شدم.
ببینید، نظام آموزش پزشکی ایران در زمان پهلوی در دوره شاه بسیار نظام آموزشی نیرومندی بود. بسیاری از دانشگاه‌های ایران در واقع توی اینجا شناخته شده بودند، توی غرب، توی امریکا پرستیژ داشتند. به عنوان مثال همینجا در دانشگاه ییل که من بودم، بسیاری از استادان ما کسانی بودند که از دانشگاه پهلوی شیراز آمده بودند و در واقع مبادله و رفت و آمد و آموزش دو طرفه بین دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه ییل سالهای سال بسیار رایج بود و محصولات بسیار عالی هم داشت، برآورده های بسیار عالی داشت، پروردگاه بسیار عالی داشت. اینا ببینید متاسفانه بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی یک کوشش سیستماتیکی کرد برای اینکه نظام آموزش پزشکی در ایران رو ضعیف کنه و از بین ببره، مثل تقریبا همه کوشش هایی که در زمین های دیگه کردن، در زمینه فرض کنید محیط زیست هم همین کارو کردن و محیط زیست رو نابود کردن، نظام پزشکی هم در واقع امروز میبینیم که نابودش کردن. چجوری؟ به طرق مختلف. یکی این بود که اومدن و بدون در واقع اینکه یک بنیاد علمی نیرومندی در بسیاری از شهرهای کوچک و شهرستان‌ها باشه، دانشکده‌های پزشکی جدید باز کردن و این چون بدون برنامه بود و بدون فکر و در واقع تحقیقی تحقیق علمی خیلی بزرگ اونجا بود، فکر می‌کردن همین که چند تا تکه تکنولوژی بخرن اونجا و یک بیمارستان و یک جایی رو به عنوان دانشگاه محوطی رو باز بکنن این کافی است. و این باعث شد که بسیاری جاها شهرها و شهرستانهای کوچک اینا دارای دانشگاهایی بشن که بعد اینها دانشجوهای سهمیه‌ای وارد اینها کردن و نتیجه این شد که به مرور زمان سطح آموزش پزشکی رو بسیار نازل کردند و در واقع محیطی رو به وجود آوردن که درش پزشک متخصص و قابل به جامعه تحویل نمیدادن و اونهایی هم که تحویل میدادن بسیاریشون در واقع کارشون رو خوب بلد نبودن. و اتفاقی که میفته ببینید در یک همچه شرایطی شما توی هر سیستمی بخصوص توی سیستم ایران شما یک 10% دانشجو دارید که اینا هر سیستم پزشکی دورشون باشه اینها پزشکای قابلی خواهند شد. شما اینو تو غار هم بگذارید اینها رو، اینها از اون طرف پزشکان بسیار متخصص و قابلی بیرون میان. بس با استعدادن، نابغن، میشنن، میخونن، به اصطلاح و کار خودشون رو پیش میدن. این عده واقعا همه کم کم میگذارن و این کار رو کردن، گذاشتن ایران رو ترک کردن و اومدن خارج. من بسیاری از اینا رو تو زندگی حرفه‌ای خودم دیدم، رزیدنت من بودم اینجا توی امریکا و بسیار پزشکان درخشانی هم شدن و این موندن و پشتشون هم نگاه نکرد. یه عده دیگه هم هستن، یک 10-20% که اینها سهمیه‌ای هستن یا هرچی و اینها رو واقعا به زور آوردن توی دانشکده پزشکی و اینا فارغ التحصیل میشن یا کارشون رو بلد نیستن، میان مثل قصاب میفتن بدون مردم، مردم میکشن، یا اینکه میذارنشون در بالاترین مقامات اداری و اصطلاح آکادمیک مملکت، مثلا به خاطر اینکه عضو سپاه پاسداران میشه رئیس دانشکده پزشکی. خب این باعث میشه که کادر بالای اداری و علمی پزشکی هم نابود بشه بدین سان. بعد اتفاقی که میفته برای اون دسته‌ای که وسط هستن، یعنی یه 50-60% اکثریتی هستن که اون وسط هستن، که اینا اگه محیط آموزشی دورشون خوب باشه میتونن پزشکای قابل قبولی بشن و اگر محیط آموزشی دورشون خیلی افتضاح باشه خب نمیشن، خراب میشن و این فاجعه اصلی اونجا رخ داده.
آقای دکتر احمدی، آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، به موضوع زیرساخت نادرست اشاره کرده و به نوعی برداشت و تلقی من از حرفایشون وجود فساد هست در میان پزشکان. ایشون گفته که زیرساخت نادرست دلیل کشانده شدن پزشکان به سمت مسیرهای بعضن خلاف هست. حالا سوال این هست که آیا مقامهای جمهوری اسلامی راه حلی برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود خواهند داشت؟
ببینید راه حل اصلی از بین بردن فقره، که این فقر رو اینا در واقع به صورت سیستماتیک دائم دارن در بدن جامعه تزریق میکنند و گسترشش میدن و وقتی که کل اقتصاد یک جامعه در دست سپاهه، خب پزشک سپاهی هم فاسد خواهد بود مثل هر جای دیگر سپاه، هیچ فرق نمی‌کنه. متاسفانه جامعه پزشکی فسادش از این دو جا میاد، از سپاه پاسداران و از فقر در واقع مفرطی که در جامعه به چشم میخوره. وقتی که پزشک و حتی پرستار نمیتونه واقعا از حقوق روزمرش اساس و پایه زندگیش رو بگذرونه، در حد اقلاش رو تامین بکنه، ناچار میشه به اینکه به تقلب بکنه برای اینکه نان خودش و خانوادهش رو در بیاره. و متاسفانه این فرهنگ آخوند پاسداری فساد در تمام جامعه شیوع پیدا میکنه. از این
دیدگاه دکتر رامین احمدی در آمریکا در مورد سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی ایران. به موضوع برجام میپردازیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ارتش این کشور به منظور حمایت از شهروندان آمریکایی در داخل و خارج، مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را هدف قرار داده. آقای بایدن افزود که ایالات متحده آماده اقدامات بیشتر در مقابله با این تهدیدها است. ارتش آمریکا پنجشنبه برای سومین روز پیاپی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در استان دیر الزور سوریه را هدف قرار داده. به گزارش رویترز دست کم 3 تن از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حمله کشته شدند. این حملات در پاسخ به حملات راکتی اخیر به پایگاه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه انجام گرفته. رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیز با تاکید بر حفاظت از شهروندان این کشور اعلام کرده که حمله کنندگان به نیروهای آمریکایی دارای مسئولیت نخواهند بود. اما تشدید حملات میان آمریکا و نیروهای مورد حمایت ایران در حالی است که مذاکرات احیای برجام به مرحله نهایی رسیده. محمد زرقامی در گفتگو با حسین آریان در مورد تأثیرات این تحولات بر مذاکرات برجامی پرسیده.
فکر نمی کنم که اثری بر برجام بذاره، ولی همه اینها، یعنی این توالی رویدادهایی رو که شما ذکر کردین، برمیگرده به 24 مرداد، یعنی 15 اوت. در این روز پایگاه التنف آمریکا تحت حملات پهبادی قرار گرفت که از خاک عراق صورت گرفته بود و ظاهرا این رو کتایب حزب الله انجام دادن که جمهوری اسلامی از اینا پشتیبانی میکنه. پیرو این حمله آمریکایی‌ها اومدند و با هواپیماهای F-15 و F-16 9 زاغه مهمات و انبار لوجستیکی نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران را در دیر الزور بمباران کردند. دقیق اگه بگم، یعنی ناحیه عیاش که 10 کیلومتری شمال شهر دیر الزور و تیپ فاطمیون سپاه پاسداران که تحت نظر سپاه پاسداران در اونجا مستقره. پشت این، یعنی روز چهارشنبه، این شبه نظامیان اومدن محلهای آمریکایی ها رو در شرق رود فرات، یعنی همون جایی که تحت نظر کرداست، اونجا رو با راکت کوبیدن. یعنی دو تا پایگاه که آمریکایی اونجا دارن، پایگاه کنوکو و گرین ویلیج، یعنی همون دهکده سبز که نزدیک در واقع همون پایگاه های نفتیه. پشت سر این آمریکایی ها دوباره اومدن جواب دادن، این بار با هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی و بمب افکنهای A-130 و بالاخره توپای هوبیتزر مواضع این تیپ فاطمیون رو کوبیدن. و تا حالا این کنش ها و واکنش ها تقریبا ساکت شده، ولی آمریکایی‌ها گفتن ما نمی‌خوایم که این درگیری رو گسترش بدیم. پیش‌بینی کردن مشکلی، ولی دو آمریکایی‌ها این رو جدا کردن، یعنی مسئله این جواب دادن به حملات ایران رو جدا کردن از مسئله برجام. خود فرمانده سنکام گفت ما نمیخواهیم این حملات گسترش پیدا بکنه، فقط داریم واکنش نشون میدیم و واکنش متناسب. جنرال جان برنن که در واقع فرمانده عملیات اراده سخت یا همون Operation Inherent Resolve در عراق هست علیه داعش، هم این رو ذکر کرده. ببینید، آمریکایی‌ها حدود 900 نفر در این دوتا پایگاهی که ذکر کردم، کنوکو گرین ویلیج، دارن که تو منطقه SDF، یعنی در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه، که همونهایی هستن که تمام اون بخش شمال کردنشین رو تحت کنترل دارن، 90% هم نیروهای YPG هستن. آمریکایی‌ها در اونجا هستن برای در واقع ظاهراً برای مبارزه با داعش، ولی عملیاتی در مورد داعش داره صورت نمیگیره و خیلی کنده. هدف آمریکایی‌ها با بودن در اونجا این هست که اون خط مواصلاتی جمهوری اسلامی رو از عراق به سوریه بر این نظارت داشته باشن، ببینن که داره چی میگذره، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیرن.
این که الان این بحث ها پیش اومدنش، صحبت های مقام های آمریکایی و تحرکاتی که داریم میبینیم، از نقطه نظر زمان بندی چه پیامی رو با خودش داره؟
زمان بندی پیامش اینه که ما، اگه شما به ما حمله بکنید جمهوری اسلامی، ما به شما جواب میدیم، ولی در این حال آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن و به باور من خود جمهوری اسلامی که این رو چفت نزنن به روند گفتگوهای ماراتونی برجام.
حسین آریان تحلیلگر سیاسی، وعده ما مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر.